sono chiamato con tre figli, no?
اللهم صل على محمد وآل
محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه میدیم شرح خطبه حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را در مسجد پیامبر اکرم در احتجاجشون با گروهی از اشخاصی که دعوی خلافت کردند و فدک رو از ایشون باز پس گرفتند. همطور که مستحضر هستید جلسه پیش عرض شد که پس از اینکه ایشون جلسات پیش عرض شد پس از اینکه ایشون مطلع شد که فدک رو ابوبکر در اختیار خودش گرفته و وکیل ایشون رو که یه باقی بود و فدک بیرون کرده از اونجا، بعد از یه سری حالا ظاهرن گفتگوهای که رد و بدل شده بوده به مسجد النبی میرن با گروهی از زنان همراهشون و در مسجد النبی پس از حمد خدا شروع میکنن به احتجاجات. ما ابتدا در بحث حمد و ستایش خدا هستیم هنوز به خاطر ظرافت هایی که به کار بردن و صرف نظر از این که ما بخوایم قدرت فکری و عمق نظری ایشون و تسلطشون رو بر خطبه و کلام بگیم، ابعاد آموزنده این خطبه برای ما هم خیلی آموزنده است، بنابراین بیشتر توجه ما به یادگیری هست ضمن اینکه بزرگداشت و عرض ادب و عرض ارادتی هم در این کار نهفته است. همونطور که قبلا عرض شد شروع کردن به حمد خدا به صورت سوم شخص مفرد و هم رو با یک سری توصیفات آمیختن، بعد از اون شهادت دادن بر معبود بودن خدای متعال و در ضمن شهادتشون گفتن که یه ویژگی رو برای خدای سبحان ذکر کردن و توضیح دادن. حالا من این قسمت رو تأکید رو میخوام رو این مطلب ببرم که ایشون یه وقت انسان حمد میکنه یا شهادت میده و فقط میگه الحمدلله، فوقش میگه الحمدلله رب العالمین، مثلا هم پروردگار عالمین را، که البته تو قرآن مجید هم هست منتهی چند تا چیز اضافه شده. هرچه مطلب اضافه تر شه در این وقتی که حمد میکنه، هرچی مطلب بیشتری بگه در شهادتی که میده، بیانگر این هست که از روی معرفت و عرفان و محبت و ارادت داره این حرف رو میزنه. مثلا اگر شما به کسی بگید من به عنوان نمونه بگید که من گواهی میدم که شما مثلا مادر مهربانی هستید، خب این یه حرف عیبی هم نداره، برای اینکه بگید من گواهی میدم شما مادر مهربان هستید، این کارو کردی اون کارو کردی اینجا اونجوری کردی اینجا برای من این دلسوزی رو کردی و چنینی چنان این خصوصیات داری، وقتی خصوصیات او رو میگی علاوه بر گواهی که میدی، بیانگر این که این حرف رو از روی معرفت میزنی، از روی شناخت عمیق میزنی و ظرافت های اون مهربانی رو و محبت رو تشخیص میدی. بنابراین هرچی بیشتر انسان توضیح بده حمدش رو و شهادتش رو، نشان دهنده معرفت. همه ما میگیم اشهد ان لا اله الا الله، من تا چی میفهمیم از الله، الله در نزد ما چیست؟ و همه ما میگیم اشهد ان محمد رسول الله، منتها محمد رو چگونه تصور میکنیم صلوات الله علیه خیلی فرق میکنه. بنابراین امشب به این نکته توجه کنید که وقتی میگه من گواهی میدم خدا معبود الله معبوده و یا حمد از آن خداست، یا گواهی میدم که محمد پدرم محمد صلوات الله علیه عبد او و رسول اوست، بعد توضیح میده که این کیه، این چه شخصی، هم خدا رو توصیف میکنه هم رسول خدا رو توصیف میکنه و این توصیفات بیانگر معرفته و اهمیت معرفت رو میرسونه در این زمینه. پس بیان فرمودن نکاتی رو و من اون قسمت هایی که توضیح دادیم، اولین چیزی که گفتن این بود که خدای متعال اشیاء را آفرید بدون اینکه احتیاجی به اونها داشته باشه. خب در جلسه گذشته بحث مفصلی داشتیم در مورد اینکه هدف فاعل چیه، هدف فعل. این یه نکته است که یک نفر کار میکنه یا یک کسی کاری رو انجام میده و خودش یه هدف داره از کارش، برای کارش هم یه هدفی است. مثلا عرض کردم خدمتتون که فرض کنید یه نفر کارخونه میزنه، این کارخونه برای چی زده؟ برای اینکه فرض کنید به عنوان مثال درآمد داشته باشه، یک درآمد داشته باشه. ولی کارخونه هدفش درآمد نیست که، کارخونه هدفش تولید یه محصولیه. برای من کارخونه باید جوری سازمان داده بشه که یک محصول رو تولید کنه. پس کارخونه برای خودش یه هدفی رو ممکنه دنبال کنه و صاحب کارخونه برای خودش یک هدف دیگری رو دنبال کنه. این که فرمود که خدای متعال احتیاجی نداشت، یعنی هدفی بیرون از ذاتش نداشت. پس چیه؟ پس این جهان چیه؟ اگر هدفی بیرون از ذاتش نداشت، برای منظور خاص جهان رو نیافرید، پس این جهان چیه؟ این جهان شؤونات خدای متعاله. این جهان به یک معنا نحوه بودن خدای متعاله. در واقع خدا این چنین هست، اینها شؤون خداست. این همونی که عرض کردیم که علیت برمیگره به تشعون، در نهایت خداوند شأنش رو ابراز کرده، نه اینکه علت چیزی شده باشه. علیت برمیگرد به شأنش، این چنین هست. خب حالا پس اینا که در قرآن مجید گفته این کار کنید اون کار کنید اینجور بس باشید اونجور باشید چیه؟ اونا رو توضیح میفهمن، اونا هدف ماست نه هدف خدا. یعنی حالا که شما هست شدید به عنوان شؤونی از شؤونات خدا، به خاطر اینکه زندگی بهتر داشته باشید، سعادتمند باشید، لذت بیشتری ببرید، خوشی بیشتری داشته باشید، این کارها رو بکنید. این ماحصل قسمت اول که میخوام حالا دونه دونه بهش بپردازیم. پس اولین تذکر تذکاری بود در مورد شهادت همراه با معرفت. یعنی حرفایی که انسان میزنه، حمدی که میکنه، شهادتی میده، گواهی میده، اگر این رو همراه کنه با یک سری توصیفات و توضیحات، نشون میده که حرفش پخته است. حرفش از روی معرفت و عرفان و محبته، صرف یک دعوی نیست. خب حضرت چنین کردن، بعد گفتن خدای متعال نیافرید برای اینکه احتیاجی داشته باشه و یا فایده‌ای براش داشته باشه، بلکه برای چی؟ حالا از اینجا به بعدشم الا تثبیتن لحکمته و تنبیهن علا طاعته و اظهارن لقدرته و تعبدن لبریته و اعزازن لدعوته. یعنی خدا نیافرید برای اینکه سودی ببره، خب اون تمام شد. نیافرید برای اینکه حاجتی داشته باشه، اون تمام شد. پس چی کار کرد خدا؟ خدا ابراز خودش کرد، خدا خودش رو ابراز کرد، اظهار کرد، متجلی ساخت برای خودش، خودش برای خودش تجلی کرد برای خودش. از این کاری که کرد یک سری چیزا پدید آمد. خب حالا به بعد اون چیزا که پدید آمدن، اونا هدف دارن. پس مگر تثبیتن لحکمته، مگر آنکه تثبیتی باشد حکمتش را، حکمتش را استوار ساخته باشد، و تنبیهن علا طاعته، و یک هوشیار دهن دادنی باشد برای طاعتش، و اظهارن لقدرته و نشان دادن قدرتش باشد، و تعبدن لبریته و به عبودیت گرفتن آفریده هایش باشد، و اعزازن لدعوته و عزت بخشیدنی به دعوتش باشد. پس نکته اول گفتیم این اهداف مذکور را این گفتیم وضع داریم اصلا. پس از پس از ذکر قناع و بی‌نیازی خدای سبحان از هر چیزی زائد بر ذاتش بیان فرمود گفتیم رو برداریم این اهداف مذکور را پس از ذکر قناع و بی‌نیازی خدای سبحان بیان فرمود تا دانسته شود که برای مخلوقات و آفریده ها هدفی حکیمانه و مطلوبی ارزشمند وجود دارد. بعد از اینکه گفت خدا بی‌نیازه، خدا فایده نداره، این هدف‌ها رو برای چی ذکر کرد؟ برای اینکه معلوم بشه اینا هدف آفریده ها، هدف مخلوقاته، نه هدف خدا. خب هدف ما چیه؟ هدف حکیمانه ما چیه؟ همان قرب الله، نزدیکی به خدا و شباهت اسما و صفاتی با خدا پیدا کردن. پس فرمود الا تثبیتن لحکمته، مگر آنکه تثبیتی باشد حکمتش را. جلسه پیش اینو مفصل توضیح دادیم، من حالا دارم خلاصه بندی بحث جلسه پیش رو میکنم. یعنی ضمن آنکه جهان و جهانیان ظهور محبت ذات حق تعالی به شؤون ذاتی خود میباشد، یعنی ماها که آفریده شدیم به خاطر اینکه خدا خودش را دوست داشت، دوست داشتن خودش، محبت به خودش به این صورت تجلی پیدا کرد. پس خدا چیزی رو جز خودش جستجو نکرد، هدفی جز خودش نداشت، اون محبتش به ذاتش شؤونش رو اینجوری آشکار ساخت. حالا ضمن این که جهان از محبت ذات به ذات پدید آمد، ضمن این جهان و پدیده‌های آن باید بر اساس حکمت الهی استوار گردن. حالا که پدید آمد این دنیا باید حکمتی داشته باشه، بر اساس حکمتی بگرده. مثل این که عرض کردم کسی که حالات این مثال از یه جهتی به خدا بر خدای متعال صدق نمی کنه، ولی مثل کسی که کارخونه میزنه، او برای درآمد میزنه کارخونه رو، نه برای که کسی رو استخدام بکنه. هدفش استخدام افراد نیست، هدفش ساختن یه چیز خاصی نیست، ولی وقتی که کارخونه رو زد حالا استخدام باید بشه، شیفت‌های کاری تعیین بشه، نمیدونم افراد بایستی که یه سری مهارت‌های لازم رو داشته باشن. پس اون چه که برای استواری کارخانه لازمه، گردش کارخانه لازمه، این یه چیزه، هدف به ذات صاحب کارخانه نیست. سلام، هدف به ذات صاحب کارخانه چیز دیگر، درآمده، منفعته. حالا خدای متعال منفعت نداره، میره این قسمت از بحث بیرون. منتها حالا به هر دلیلی جهان آفریده شده که دلیلش عرض کردیم زائد بر ذات نیست، جهان آفریده شده، حالا باید جهان درست بچرخه، باید جهان به سعادت خودش برسه. خدا سعادت نمیجویه در آفرینش جهان، جهانی که سعادت میجویه در بقای خودش. پس حالا که آفریده شده، خدا از روی محبت و فضل به اینها را هدایت میکنه. پس این که فرمود تثبیتن لحکمته، یعنی این جهان بایستی استوار باشه بر اساس حکمتی و تدبیر بشن اینها تا هر یک از آفریده ها به کمال لایق خود برسد. این هم حرفای خوبیست. چرا حکمت رویشون گفت؟ چرا دیگه نگفت؟ برای اینکه داره بحث سیاسی هم میکنه، داره بعد یواش یواش حال که شما بساط به هم زدید، شما به هم ریختید همه مصالح و همه حکمت لازم رو، بنابراین از حکمت شروع میکنه که بگه که این جهان بس بر اساس یک قاعده به چرخه، یه ضابطه در کار باشه. همینجوری شما اگه بخواید به میل خودتون عمل کنید که همه چیز به هم بریزید. پس تأکید رو این که جهان باید تثبیت بشه بر اساس حکمتی ابعاد مختلفی داره به نظر من. یه بودش هم بود سیاسی قضیه است که اینها اومدن دو خلافت رو قصد کردن. خب میتونه بر اساس حکمت عمل نکنه، کار خدا حکمت داره در حوزه تکوین، ولی در حوزه تشریع اونجا که اختیار ما در کاره، ما ممکنه کار بکنیم خلاف حکمت الهی و اون چیزی که مصلحت هست انجام ندیم. بله دیگه، بله. و تکوینش که خب معلومه، تشریعش برمیگره به این که ما بر اساس شریعت، قانون و اخلاق اسلامی عمل میکنیم یا نه. پس اگر بر اساس حکمت بگرده جامعه، هر یا آفرینش به کمال لایقشون میرسن هر یک از این مخلوقات. گفتیم، یعنی جلسه پیش گفتیم که این میتواند اشارتی بوده باشد به قرار دادن خلیفه در زمین توسط خدای تعالی، چون فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین قرار دهنده خلیفه هستم. و در ادعیه و روایات نیز از ائمه اطهار به عنوان معادن حکمت خدا و محل به ودیعت نهادن حکمت خدا یاد شده. پس اگر که جهان بر اساس حکمت باید بچرخه و انسان کامل خلیفه خدا معدن حکمت هست، معدن حکمت هست و محل ودیع نهاده شدن حکمته، پس این میتونه بگه که انسان خلیفه ولی خداست که حکمت خدا را تأمین میکنه. این هم میتونه اشاره بودشه، به زبان اشاره البته، که اشاره است این مطلب که ائمه معدن حکمت هستند، سرچشمه حکمت هستند و محل به ودیع نهاده شدن حکمت هستند. اشاره است به چی؟ به ظهور اسمای الهی به نحو کام و تام در آنها. به عبارت دیگر ممکن است از حکمت در اینجا به دلیل آن که سخن از هدف آفرینش است به عنوان نماینده و امام همه اسمای حسنای خدای سبحان یاد شده باشد. از کردم چرا از حکمت نام بردن به جای اسمای دیگر؟ به دلایل مختلفی، منتها این حکیم بودن خدا نماینده اسمای دیگره. فقط یه اسم رو نمیخوام بگم، همه اسمای الهی باید ظهور پیدا کنه و در خلیفه خدا به نحو تام است. خب در خلیفه و ولی کامل حق سبحانه و تعالی ظاهر شده باشد، یعنی همه اسما در او ظاهر شده، که او از جهتی عبد تام خدای تعالی و مظهر تام او، تنها عبد کامل اوست. و از جهت دیگر خلیفه او در زمین تا قیام آسمان ها و زمین بدو باشد. دو تا مطلب در اینجا عرض دارم میکنم خدمتون. خب خدا اگر خودش رو دوست داشت و تجلی کرد ذات خدا بر خودش، حاصل این تجلی خلیفه است، مقام خلافته. مقام خلافت برترین مقام هستی است که مقامشو دارم میگم، شخصش بحث دیگری است. مقام خلافت همون حجاب اعظم هست یا حجاب اکبره، اولین موجوده مقام خلافت، که گاهی هم احدیت بهش میگه. پس اون مقام خلافت یا حقیقت محمدیه، مقام خلافت الان بحثم، مقام خلافت برترین تجلی خداست. خدا با مقام خلافت اون شأن خودش رو ابراز کرد و خودش رو در آینه خلیفه دید. و این خلیفه جزء عالم خلق نیست، البته وجود مادیش هست ولی حقیقتش مربوط به این عالم نیست. پس از یه جهت خلیفه اون آینه است، آینه دار حسن دوسته. از یه جهت خلیفه تأمین کننده حکمت همه اکوان و عوالم و هستیست، به خاطر اینکه به توسط او جهان برپاست و او قطب عالم امکانه. پس خلیفه خدا این دوتا مطلب رو ایفا میکنه، دوتا نقش رو، یکی آینه و مظهر و معدن حکمت، اگه بگیم حکمت و اسما، معدن اسما الهیست بلکه بالاتر از اسما هم هست از جهتی، و عبد تام و کامله و خدا به هیچ کس دیگری غیر از او احتیاج نداره، به اونم احتیاج نداره بلکه او شأن از خودشه، ولی عالم به او احتیاج داره برای بقای خودش. پس او تأمین میکنه حکمت درون عالم رو تأمین میکنه از یه جهتی، از یه جهتی هم آینه دار حسن و کمال و جمال و جلال خدا. پس تعبیر الا تثبیتاً لحکمته میتواند اشاره بوده باشد به اینکه هدف از آفرینش ظهور انسان حقیقی و عبد کامل چون محمد مصطفی
اللهم صل على محمد و آل محمد
و علی مرتضی و فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین می باشد. مولانا نیز در این ارتباط در دفتر چهارم مثنوی می فرماید: پس به صورت عالم اصغر توی، پس به معنی عالم اکبر توی. میگه از نظر قیافه و ظاهر تو عالم کوچکی، یاد موجود کوچکی اصغری، اما از نظر حقیقت و معنا تو عالم بزرگی، این جهان در برابر تو کوچیک. ظاهر آن شاخ اصل میوه است، باطنن بهر ثمر شد شاخ هست. میگه ظاهرن که شما به یه درخت نگاه میکنید میبینید میوه مثلا آلبالو هست، بر شاخ درخت رویده، پس میگه اصل این میوه که شاخ درخت، اما باطنن حقیقتن درخت به خاطر اون میوه هست شده، به خاطر اون آلبالو این درخت کاشته شده. اگه اون آلبالو نبود و علت قایی نمی بود این درخت کاشته نمی شد. گر نبودی میل و امید ثمر، که نشاندی باغبان بیخ شجر. اگر امید به این میوه نبود باغبان که درخت رو می کاشت در زمین. پس به معنی آن شجر از میوه زاد، گر به صورت از شجر بودش ولاد. یه در حقیقت درخت از میوه متولد شد، گرچه به ظاهر میوه از درخت متولد شد. این روشن ابهامی نداره، در حقیقت درخت از میوه به دنیا آمد، گرچه ظاهرن میوه از درخت به دنیا آمده. مصطفی زین گو کادم و انبیا خلف من باشند در زیر لوا. عمود لوای هم دست منه و آدم و همه انبیا پشت سر من ایستادن. پرچم لوا یعنی پرچم، پرچم هم دست من هست و بقیه زیر پرچم من هستن. برای این گفت آدم و انبیا همشون تحت پرچم من باشن. چرا؟ برای اینکه از هدف آفرینش او بود، بقیه به توفیل او هست شدن. بهر این فرمود آن زوفنون، رمز نهنو آخرون از سابقون. برای همین فرمود که ما آخری هایی هستیم که اولی، و ما آخری هایی هستیم که اولی، یعنی در وجود مادی و ظاهریمون دیرتر از بقیه به دنیا آمده ایم، اما در حقیقت و اصل قبل از بقیه بوده ایم. این رو تو خطبهشون همین معنا رو وقتی میرسیم به شهادت بر رسالت میبینیم فاطمه زهرا سلام الله علیها به همین نکته اشاره دارن. خواهیم دید حالا باید همون گر به صورت من ز آدم زاده ام، من به معنی جد جد افتادم. اگر از نظر ظاهری من فرزند آدمم، در معنا من جد جد او هم. یعنی قبل از این که اصلا آدم خلق بشه، عالم خلق بشه، من بودم و از من اینها پدید آمده. که از برای من بودش سجده این ملک، و از پی من، رفت بر هفتم فلک. خدا چرا بهش گفت، به ملائکه گفت سجده کنید بر آدم؟ به خاطر اینکه من بودم در او، و از به خاطر من رفت به آسمان هفتم. پس زمن زایید در معنی پدر، پس زبیوه زاد در معنی شجر. پس از نظر معنی، از نظر حقیقت، پدرم از من متولد شد، همچنان که میوه پدر درخت بود و درخت از میوه متولد شد. خب پس این یه نکته اول که ایشون فرمودن خدا نیافرید برای اینکه احتیاج داشت، خدا نیافرید برای اینکه فایده ببره، خداوند هیچ یک از این هدف‌ها را نداشت مگر الا تثبیتن لحکمته، مگر اینکه حکمتش را تثبیت کند. خب اینو توضیح دادن که حکمتش را تثبیت کند به چه معانی میتونه باشه. آنگاه فرمود و تنبیهن علا طاعته، و تا اینکه تنبیهی باشد، هشدار دهندگی باشد برای طاعتش. تا اینکه خدا تنبیه بده، هشدار بده مردم را. تنبیه بیدار کردنه، یعنی کسی را متنبه ساختن و به چیزی توجه دادنه. خب اولین هدفی که از آفرینش گفت هست چی هست؟ تثبیت حکمتش. حکمت رو بیان کرده مسعود چیه؟ تثبیت حکمت هم گذشت، دو جلسه گذشته، جلسه گذشته امشب. اما تنبیهن علی طاعته. و یکی دیگر از هدفهای خلقت و آفرینش تنبیهن علی طاعته، اینه که مردم رو به طاعتش بگماره، بیدار کنه، متوجه بسازه. اینم یه نکته ای در واقع باز توجه کنید، یعنی خدا چه انتظاری داره از ما؟ خودش به خودش رفت از معادله بیرون، خودش هیچ سودی، هیچ فایده‌ای، هیچ احتیاجی نداره به این کارا که ما میکنیم. بر دامن کبریاییش نشیند گردی. در بعض از حدیث هست که من همه‌تون رو به جهنم میبرم اگه این کار کنید، باکی هم ندارم. بعدم در بعض حدیث که من هر کس این کار کنه به بهش میبرم، باکی هم ندارم. یعنی اصلا برای او دیگه مهم نیست شما چی کار میکنی، چون او بی نیاز از خلق، به خاطر اینکه به ذات خودش بر خودش تجلی کرده و ولی کامل و خلیفه او هست و او خلیفه است، خودش خلیفه از او جدا پذیر نیست. این عالم که به حسب ظاهری مقداری فاصله گرفته، میگه شما که حالا به عنوان به اصطلاح پیامدها یا بای پروداکت های اون قضیه هستید، شما را من از روی رحمت و علاقه و لطف و رحمانیت و رحیمیت میخوام سعادتمند شید، نمیخوام شما بدبخت شید. شما این کار رو بسید. حضرت زهرا میفهمه به ما گفت یکی میخواد که عالم حکیمانه باشه، جهان حکیمانه، حساب کتاب در کار باشه، ضابطه‌ای باشه، هرکه نباشه، که اون خلافت هرکه بود دیگه، خلافت اونها، خلافت ابوبکر و عمر هرکه بود، گتره‌ای و بی‌ضابطه بود، عالم حکمت داشت. یکی دیگه تنبیهن علی طاعته، کلمه طاعت رو چه قشنگ وارد صحنه کرد، بلافاظ بعد از حکمت طاعت رو بود. چرا؟ خیلی درش ظرافت هست، برای اینکه اولا گفت برای اینکه بگه شما بس طاعت کنید اگر میخواهید به هدفتون برسید، مثل اینکه بگه اگر این عالم میخواد تباه نشه، شما میخواهید بیچاره نشید، اطاعت کنید. تو بحث‌های قبلی، بحث‌های مثنوی دو سه بار عرض کردم که یکی از چیزایی که در مقالات شمس اگر بخونید جلب توجه شدید میکنه، خیلی جلب توجه میکنه، تأکیدش که رو متابعت میکنه، میگه هر کس اهل متابعت نباشه به جایی نمیرسه. متابعت، حتی بزرگان، بسیار بزرگان دیگه اهل متابعت نبود. یه چیز جالب، همه سعی کردن خیام رو توجیه کنن، میگه جالبه که دیدم و اصلا نکره خیام رو توجیه کنه، گفته گیج بود. من راجع خیام دو سه تا مطلب داره، گیج بود، خودش هم نمیفهمه چی میگه. و مخصومی که سر برو بزرگان هم هیچ مماشاتی نداره و میگه بس اهل متابعت نبود. راجع شیخ اشراق همین حرف رو میزن، میگه اهل متابعت نبود. بعد میگه متابعت میتونی یعنی چی؟ میگه متابعت یعنی این که اگر یک حدیث منسوب به رسول خدا بود دیدی، در همه عالم معجزات آوردن، چی علم، همه دانش آمد، خلاف او گفت، دست از این حدیث برمدار، این متابعت. برای اینکه دجال مرده زنده میکنه، از در توصیفات که دجال شده وقتی میاد مرده زنده میکنه، تنها و تنها با حدیث میتونی جلوش وایسی که مهدی دجال، یعنی اصلا لغتاً دجال یعنی کسی که پرسون، چی بهش میگن، ایمپرسونیت میکنه دیگری رو. اصلا لغت دجال یعنی ایمپرسونیت کننده، کسی که جای دیگری خودشو غالب میکنه، یعنی به عنوان مهدی و منجی میاد دجال روز در آخر زمان که میاد، به عنوان مهدی و منجی میاد. میگه دجال مرده زنده میکنه و تنها و تنها با متابعت میتونی از گروه فرار کنی، چون ما ضابطه داریم، مهدی این نشانه هاشه، فرزند کیه، اینا اصلا اینا حرفا که من دارم میزنم، حرفا اون نیست، این قسمتش مال منه. اون که میگه دجال مرده زنده میکنه مال اوست. میگه که یعنی با بگی علم مثلا ثابت کردن کره ماه رفتن چی رفتن، میگه بالاتر مرده زنده کردن که نیست، که یه عده مرده زنده خواهند کرد برای شما. شما اگر قراره گولشون رو بخورید، دعویشون رو بپذیرید، بیچاره میشید. بس متابعت کنید. متابعت هم یعنی چی؟ یعنی از خدا و رسول خدا و اولوالامرتون اطاعت کنید. دجال کار حضرت عیسی رو میکنه به ظاهر، ولی با شعبده بازی، با دغلکاری و مهدی حقیقی نیست. مهدی حقیقی سلام الله علیه نشانه داره، از فرزندان فاطمه زهراست، فیزیکی خیافه ظاهریش توضیح شده، تایید شده، همه اینا هست. امروز به ادعا دارن، حرف مفت میزنن که چی 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 فردا دجال، در این دجال ها زیاد میان، نشانه داره. بس رو نشانه متابعت بکنه، رو متابعت دارید شده. پس اینجا چرا بلا فاصله بعد از این که گفت حکمت، استوار حکمت گفت و تنبیهن علی طاعته، و این که به شما بگفت مطیع باشید، اطاعت کنید، اهل اطاعت باشید. یعنی هر کس میخواد به سعادت برسه باید اهل اطاعت باشه، اهل متابعت باشه. و خدای متعال هم فرمود چی؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. کلمه اطاعت به کار بود چون تو قرآن گفته شده بود اطاعت کنید. به کسانی که ایمان آورید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را و اولو الامر از میان خودتان. پس اولو الامر رو اطاعت بس میکردن، که اولو الامر با همه نشانهایی که بود حضرت علی علیه السلام بود. رسول رو، شما رسول رو دارید اطاعت میکنید در این کاراتون؟ خدا رو اطاعت میکنید یا فکرهای خودتون رو یا جهالتهای قبیلگی و جاهلی رو؟ بنابراین بلا فاصله که اگر کسی میخواد به سعادت برسه، حکمت این عالم، این عالم بر اساس حکمته، از نشانه های حکمتش اطاعت. و باز خدای متعال فرمود و من یطع الرسول فقط اطاع الله. کسی که اطاعت کند رسول را همانا خدا را اطاعت کرده است. و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. و هر کسی که پشت کند ما تو را برای اونها حفیظ و نگهبان نفرستاده. یعنی هر کس نخواست اطاعت کنه اطاعت نکنه، تو قصه نکن، خودش زیانش خودش خواهد دید. کسی که سر باز زد از اطاعت و متابعت، نکبتش گریبانگیر خودش خواهد شد. پس اینم دقت بفرمایید که دومین مطلبی که برای هدف آفرینش بیان فرمود این بود، تنبیهن علی طاعته، آگاه بساز مردم رو بر طاعت خودش، اطاعت خودش. هر کس خدا رو اطاعت کنه بس رسول خدا رو اطاعت کنه، رسول خدا رو اطاعت کنه بس اولو الامر رو اطاعت. همین کافی بود بگه که خدا رو اطاعت کنید. در این ابتدای خطبشون همیشه درآمد خطبه بایستی خیلی موجز و رسا و گویا باشه، فصیح و بلیغ و تو دی پوینت به قول اینها، مقصود رو برسونه. خیلی بازش بکنید دیگه خود درآمد نیست، مقدمه نیست، کمم بگی بیفایده است و افراد متوجه اون چی بس بشن نمیشن. پس همین گفت خدا را اطاعت کنید. خب معلومه که هر کسی که رفت خدا را اطاعت کنه بس رسول خدا را اطاعت کنه، هر کسی هم که رسول خدا را بس اطاعت کنه اولو الامر هم باید اطاعت کنه، ولی امرش هم بس اطاعت کنه. بنابراین بحث رو کشون آورد به پیامت های بحث خلقت رو آورد به مسائل سیاسی به اینطور فشرده الان. و اظهارن لقدرته، و برای اینکه اظهار کند قدرتش را، یعنی اینکه آفرید شما را تا قدرت خیش را ظاهر ساخته باشه. یکی از ابعادش آفرینش قدرت. قدرت از صفات جلالی است، لیکن مانند هست صفت جلالی دیگر متضمن جمال متناسب با خود نیز می باشد. پس مراد آن است که آفریده باید در خود و جهان بیرون از خود آیات و مظاهر جلال و جمال حق تعالی را مشاهده کند. یعنی شما بیدار شید، قدرت خدا را ببینید و عبرت بگیرید، آثار جمال و جلال خدا را در خودتون و بیرون ببینید. و یا اعمال کنه قدرتش رو، قدرتش رو اعمال کنه. و شما هم اگر میخواهید پادشاهتون، سلطانتون قدرتش اعمال بشه، بایستید متاعت کنید. البته در بعد تکوین امکان سرپیچی ندارید. در بعد تکوین هیچ کس نمیتونه سرپیچی کنه، همه مطیع منقاد. یه بعد تشریعی است. در بعد تشریعی هم اگر شما میخواهید که قدرت خدای شما، معبود شما اظهار بشه، ما الان با اعمال زشت اون بعد تشریعی رو اجازه ندادیم قدرت خدا، خواست خدا اعمال بشه. بعد تکوینی البته اعمال میشه. بنابراین اگه ما خودمون رو پاکسازی کنیم، تزکیه کنیم، مطیع و فرمانبردار بسازیم، قدرت خدا هم آشکارتر خواهد شد. به یک معنای خیلی وسیع البته، من خیلی اینو بازش نمیتونم جا بکنم. خب و تعبدن لبریته، و هدف چهارمی که ذکر کرد برای آفرینش، تعبد اینجا یعنی عبودیت گرفتن، به عبودیت گرفتن بریه خودش، آفریده های خودش، یعنی آفریده ها آنگاه به کمالات الهی، یعنی اون هدفی که براشون هست نائل می شوند. چون الان بحث هدف چی گفتیم؟ چندین بار دارم تکرار میکنم، بحث هدف فعله نه هدف فاعل. یعنی شما وقتی میرسید به هدف کمالیتون که عبادت ببردید، عبودیت ببردید. پس آفریده ها، یعنی آفریده ها آنگاه به کمالات الهی نائل میشوند و مظهریتشان برای اسمای حسنای خدای تعالی کامل میشود که او را عبادت کنند. پس خدا خواست شما عبد او بشید، چنانچه فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من نیافریدم جن و انس را مگر برای اینکه مرا عبادت کنند. جلسه پیش هم عرض شد نفع عبادت چون به خودشون میرسه، وگرنه اگر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاییش نشیند گردی. اگه همه هم کافر بشن، او یه عبدی داره که با اون عبد از همه بی نیازه. این چمن سایان سر و روان ما را بر گل ازاری لگلستان جهان ما را بر، این چمن سایه آن سر و روان ما را بر. یک عبد داره که از دیگه نیازی یا اصلا علاقه به دیگری پیدا نمیشه. شما هستید که از عبادت خودتون سود میبرید. پیشتر به ضرورت طاعت و متابعت اشاره فرمود. ببینید اول فرمود چی؟ و تنبیهن علا طاعته. خب اینجا باید گفت و تعبدن لبریته. خب فرق طاعت و تعبد چیه؟ تعبد قبلا تو بحثای دیگرمون، نه این بحث این خطبه، گفتیم تعبد طاعت همراه با ارادت و محبت و عشق. طاعت میتونه بدون محبت هم باشه. یه برده ممکنه اطاعت کنه بدون اینکه تعبد کنه. مثلا بردگان یا زیردستا اطاعت موافق خودشونو میکنن، اما عبودیت او رو نمیکنن، چون در عبودیت شرط محبت و علاقه و ارادت هست، در طاعت اون شرط نیست. پس اون بالا گفت حداقلش اینه که شما مطیع باشید، عبد نیستید، مطیع باشید. این پایین اشاره فرمود که عبودیت هدفی برتره، انگیزه برتری برای شما و خیر بیشتری داره. پس پیشتر به ضرورت طاعت و متابعت اشاره فرمود، به اینجا لزوم عبادت را یادآوری کرد و عبادت برتر از طاعت است، به خاطر آنکه عبادت طاعت همراه با محبت و معرفت است، به خلاف طاعت که میتواند بدون این دو باشد. خب. و هدف بعدی که بیان میفرماید، در واقع پنجمین هدف میشه، و اعزازن لدعوته، و عزت بخشیدن دعوتش. پس آفرید برای مطلب دیگری که عزت ببخش دعوتش. خب دعوت خدا چیه؟ خدا به چی دعوت کرده و به چی دعوت میکنه؟ و خدای تعالی به اسلام و تسلیم شدن در برابر به او میخواند خلق را. و من اظلم من افترا علی الله الكذب، چه کسی است که که چه کسی ظالم تر است از آن که بر خدا دروغ می‌بندد و هو یدعا الی الاسلام، در حالی که خدا می‌خواند به سوی اسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين، و خدا هدایت نمی‌کند قوم ستمگر را. یعنی خدا به چی می‌خواند؟ خدا به اسلام می‌خواند، دعوت می‌کنه به سوی اسلام. خب پس گفت و اعزازن لدعوته، برای اینکه بخواند عزت ببخش دعوتش را. دعوت خدا چیه؟ اسلام. اسلام اینجا چیه؟ تسلیمه. اسلام محصول تسلیمه. دین اسلام هم به خاطر اینکه تسلیم جوهرش هست بهش میگن اسلام. برای همین حضرت ابراهیم هم گفت فرمود مسلمان بود، برای اینکه تسلیم بود. پس چون آفریده به طور تکوینی، چون آفریده ها به طور تکوینی همه تسلیم او هستن، چنانچه فرمود افغیر دین الله یبغون و له اسلم من فی السماوات والارض و له اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. آیا غیر از دین خدا را میخواهند اینها؟ در حالی که هرچه در آسمان ها و زمین است تسلیم او شده است از روی رغبت یا کراهت. هرچی که هست تسلیم خدا، چه بخواد چه نخواد. حالا شما چرا چیزی غیر از دین خدا را میجویید در حالی که همه تسلیم او هستند؟ پس دعوت خدا به اسلام هست، همم تکوینن مسلمن، تسلیمن. یعنی منتها یه بود تشریعیشه، در بود تشریعی است که بعضی تسلیم میشن بعضی تسلیم نمیشن. پس کثرت عددی و تنوع نوعی آفریده ها و اسلام تکوینی همه آنها عزت بخشیدن دعوت خداست به اسلام. خدا همه رو گفت تسلیم باشید. اگر یک نوع بودن، آیا خلق محدود بود؟ این تسلیم ها صورت می گرفت ولی عزت آنچنانی نبود. اما وقتی که همه آفریده اشیای مختلف همه تسلیمن، عزت دعوت رو می رسونه که دعوت خیلی دعوت نافذیست و دعوتیست که عزیزه، برای اینکه همه تسلیمن. با همه از دل دریا برید، این ماهی ها، این جلبک ها، تا اوج و کهکشان ها، ستاره ها، ملائک، فرشته، انسان ها، حیوانات، همه تسلیمن، تکوینن. پس این نشون میده که دعوت خدا به اسلام پاسخ گفته شده توسط همه و دعوتیست بزرگ و عزت بخشیده شده. حالا من این تمام کنم، یه حدیث یادم باشه از حضرت علی علیه السلام هم خدمتتون بگم. و اسلام تکوینی همه آنها عزت بخشیدن دعوت خداست به اسلام، و ایمان آوردن و تسلیم شدن اختیاری مؤمنان به خصوص کاملان از انبیا و اولیا نیز عزت بخشیدن دعوت خداست از طریق آنها. به خود بهتره، عزت بخشیدن دعوت خود است، یعنی خدا خودش دعوتش رو عزت میبخشه از طریق اولیایش کاملش. پس وقتی که یه شخصی مثل حضرت امیر علیه السلام یا پیامبر اکرم، همه انبیا، همه ائمه علیهم السلام، اینها دعوت خدا رو لبیک میگن، اینا عزت میبخشن. یک نمیدونم حالا کی هست، یه نفر میگه که من حقانیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو از ایمان علی فهمیدم، برای اینکه هم وقتی شما نهج البلاغه رو نگاه میکنید، سخنانش رو میبینید اگر میخواست حرف بزنه و دکون باز کنه بلد بود و هم شمشیرم داشت. این که حرفی غیر از حرف رسول خدا نزد و مطیع ایشون بود و سرباز ایشون بود و فدایی ایشون بود، فهمیدم که محمد چه وجوبه ایست
بود. الله سلام علی محمد و آل محمد.
خود حضرت امیرم فرمود انا عبد من عبید محمد، من عبدی از عبید محمد هستم. بنابراین عزت به این بخش چنین شخصی عزت میبخشه رسول خدا رو، همین حال عزت میبخشن دعوت خدا رو. در بعد تشریعی، در بعد تکوینی همه مسلمند و عزت میبخشن. پس آفرید اینها را تا دعوت اونها را به تسلیم، چون تو این تسلیم باز برکت داریم، هدف فعل رو میگیم، باز توجه کن هدف فعله نه هدف فاعل. با تسلیم شدن همه به خیرات و برکات میرسن و اسلام آوردن، چه در تکوین چه در تشریع. تا این بیت حافظ هم برای این معنا بد نیست، تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد، حالا بگید بوی سعادت چه فرق می‌کنه، هر که خاک در میخانه به رخساره نرفت. تا ابد روی سعادت و روی محبت نمیبینه کسی که تسلیم نباشه، خاک در میخانه را با رخسار خودش تمیز نکنه، یعنی تسلیم نشه. پس کسی که تسلیم خدای متعال نشه این به جای نمیزه. خدا وقتی گفت تسلیم شید عزت، یعنی شما عزت ببرید. در واقع این ازازن به دعوته یعنی چی؟ یعنی شما باید دعوت خدا را عزت ببخشید. خدا گفته تسلیم شید، مثل یه نفر فرم مثال ابتدایی میزن، خیلی پوچ میزنن منطقه برای اینکه مطلب بفهمید. شما سرنوشتتون بستگی داره به موفقیت مثلا پدر، مثلا فرقی حالا برای خانواده که پدر سالاره برزن میگید بر موفقیت او، موفقیت شما رو تضمین میکنه. حالا اگر او گفت که اینجوری باشیم، این کار کنیم، اون کار کنیم، شما گوش ندادید به او، ضررش به خودتون میرسه. شما اگر عزت او رو حفظ کنید، او رو سربلند نگه دارید، او رو موفق نگه بدارید، نفعش به شما میرسه، چون اون داره به شما خدمت میکنه، برای شما الان این کار داره شما میکنه. این در میگم مثال از جهتهایی بر خدا تطبیق نمیشه، ولی از جهتهایی کمک میکنه به فهم این نکته که خدای متعال حضرت زهرا سلام الله علیها که فرمود و اعزازن لدعوته، یعنی وظیفه شما اینه که عزت ببخشید دعوت او رو. او شما رو دعوت کرده به اسلام و خیر و برکت بر شما تو اسلامه. شما حالا اگر خدا و رسول خدا رو حمایت نکنید، خدا و خدا هم فرمود این تنصر الله، اگر خدا رو یاری کنید، پس شما بس عزت ببخشید دعوت خدا رو. عزت نفرمود خدا رو، خدا عزیزه، مهم نیست، دعوتش رو عزت ببخشید. اگر شما دعوت خدا رو عزت نبخشید، دودش تو چشم خودتون میره. شما اگر که میخواهید که خوشبخت بشی به عنوان امت، بایستی رسولتون عزت ببخشید، بایستی ولی امرتون عزت ببخشید، قرش اولو الامرتون رو خار کنید، رسولتون رو خار کنید، خدا رو عزیز نکرد، دعوت خدا رو عزیز نکردید، نزدیش دودش تو چشم خودتون میره. پس وظیفه شما به عنوان امت مسلمان این هست که دعوت خدا رو عزت ببخشید. دعوت خدا از طریق رسول خدا صورت گرفته، مطیع او باشید، اطاعت کنید. خب این یه نکته حدیث هم که میخواید مالا در مورد دین حالا پیش آمد. بله. البته اختیار ضعیف دارم، برای همین فرمود که به آسمان و زمین گفتیم بیایید توان یا کرها، گفتن که می آییم از روی تو و رغبت. یعنی خب یه نوع اختیار داره، حتی عرض کردم که بر آسمان زمین هم می فرماید به آسمان زمین گفتیم که بیایید یا از روی رغبت یا از روی کراهت، اونا گفتن می آییم از روی رغبت. بنابراین یه اختیار خاص، درست اختیار در ماها شدید تره تا اونا، ولی در آسمان و زمین هم هست این چیز، این اختیار خاص خودشون هست. بله عرض میکردم که در دین چون صحبت شد، یک شخص از حضرت امیر علیه السلام سوال میکنه که شما چرا به لقاء خدا اینقدر اشتیاق داری، خدا را اینقدر دوست داری؟ ایشون فرمود برای اینکه دین ملائکه و انبیایش رو برای من پسندید. و در نتیجه من فهمیدم من رو دوست داره. حالا که فهمیدم من رو دوست داره، منم او رو دوست دارم، به لقایش علاقه من دارم. این یعنی چی؟ یعنی اگر شما مسلمان بودید، اسلام دین ملائکه و انبیا و اولیا، اگر کسی مسلمان شد، حضرت علی علیه السلام میگه من مسلمان دیدم، من مسلمان، سرنوشتم به اسلام آمده، مسلمانم، کافر نیستم، مشرک نیستم، غیر مسلم نیستم، مسلمانم. چون من مسلمانم، از این فهمیدم که خدا من رو دوست داره. حالا که من رو دوست داره، پس منم او رو دوست دارم و لقایش میدونم که برای من خیر خواسته. پس این که شما رو خدا مسلم قرار داده و توفیق مسلمان بودن داده بهتون، این نشانه محبت خداست به شما. شما در عوض بایسته که به خدا این محبت رو برگردونید، اعزازن لدعوته، برای اینکه دعوتش رو عزت ببخشید، پاسخ بدید به محبت. خب تا اینجاها هدفهای آفرینش رو بیان فرمود از جهت خودشون که چی کار بکنن، یعنی موجودات باید چگونه باشن تا به سعادت برسن، حکیمانه باشن، طاعت کنن، قدرت خدا را مشاهده کنن، دعوت ببخشید، تعبد کنن، عبودیت ببرن در برابر خدا و دعوت خدا را عزت ببخشن. این کارها رو، پنج تا کار رو که بکنن، سعادتمند میشن. بعد میگه خدا حالا برای تضمین اینها، برای اینکه این کار صورت بگیره، یک تضمینی قرار داد. ثم جعل الثواب على طاعته و وضع العقاب على معصيته زياده لعباده عن نقمته و هياشه منه الى جنته. در اینا خیلی دقت نظر به کار بردن. سپس قرار داد ثواب را برای طاعتش و عقاب، مجازات را، عقوبات، عقوبت را، پانیشمنت را برای کسی که نافرمانی میکنه، دیس اوبیدینت هست، زیادتن با دالزال لعبادهی ان نقمته، برای راندن عبادش از شکنجه و نقمتش، و هیاشتن منه الی جنته، و برای به کمند انداختن و سید کردنش به سوی جنتش. حالا اینا رو توضیح شد، دقت بفرمایید چی جو توضیح میدم. میگه این هدف اینه. خب هدف این شد، بس یه خود دو بود کار کنید، جاذبه ایجاد کنید، دافعه ایجاد کنید. جاذبه برای مطلوب ایجاد کنید، دافعه برای چیزهایی که مانع از مطلوب میشن. پس چقدر بهشت و جهنم رو قشنگ توضیح میده. میگه این هدف این بود، هدف این که شما، هدف شما، نه هدف خودش، هدف شما، این تاکید میکنه، این شما سعادت نمیشید، خوشبخت بشید، بدبخت نشید، بی خودی خودتون رو بدون تلف نکنید. الگه این تو خیابون را برید میبینید، صبح همین را برید تا این دانتم میبینید، یه افتهی با کراوات های چنین و چنان، با کچلوه های چنین چنان، راست راست را میرن، پنج سال دیگه، ده سال دیگه زیر خاک خاکسترند و یا ببین به چه روزی مبتلا. همین دنیاشون هم مثل جهنمه. حالا بعضی دنیاشون هم اونطور نیست، یه چند سال صبر کن ببین به چه عاقبت گرفتار میشن. میخواد اینطوری نشید، هدف اینه که شما به اون روز گرفتار نشید، باطل نشید، تباه نشید، عاقبت کارتون تباه نشه. خب برای اون که این هدفش تأمین بشه چیکار کرد؟ یک به اصطلاح تضمینی قرار داد، بهشت و جهنم قرار داد، ثواب و عقاب قرار داد، پس ریوارد و پانیشمنت قرار داد. این در واقع بس اینه، برای اینکه شما رو نجات بده از تباهی، ریوارد و پانیشمنت رو قرار داد. این چی؟ این همینه. بحث ملاحظه بفرمایید، من میخونم، یه توضیحات رو میبینید. پس چون آن اهداف را برای خلق خود به ویژه انسان‌ها مقرر ساخت، یعنی گفت اینا گول شماست، ابجکتیو شما اینه که شما خداپرست بشید، سعادتمند بشید، خوشبخت بشید، برای تشویق آنها به تحقق بخشیدن آنها، یعنی برای اینکه عبادش رو تشویق کنه، اینکورج کنه که اون گولها رو اتین کنید، ابتین کنید، به دست بیارید، و برای بازداشتنشان و برای اینکه اونها رو پریونت بکنه، مانع بشه از آنچه مانع رسیدن به آنها می شود، یعنی از چیزهایی که سبب میشه اینها به اون گولهاشون نرسن، بازشون بداره، چیکار کرد؟ ثواب و عقاب را مقرر ساخت، ریوارد و پانیشمنت رو مقرر کرد، قرار داد. پس حالا این توضیح، ثم جعل الثواب علی طاعته، ثم جعل الثواب علی طاعته، سپس قرار داد ثواب را بر طاعت خود، طاعتش. تحریض و تشویق، انکورجمنت، تا تحریض و تشویق کند عباد خیش را، تا انکورج کنه عباد خودش، بنده های خودش را، بر این که به فضل خود آنها را گرامی خواهد داشت. میگه بیایید یه کارای کنید، من گرامی میدارم شما را، من شما را بلس خواهم کرد، شما این کارا را بکنید، من از فضل خودم، از لطف خودم شما را بلس خواهم کرد. و او یعنی خدا خواهان سعادت و کمال آنهاست، میخواد اینا به سعادت برسن، نمیخواد بگه من با مثلا حضرت محمد بسمه، میگه خوب بسشه، میخواد شما هم حالا که شما لازم بوده باشید تا اون میوه بر این درخت برویه، شما هم به سعادتی در خور خودتون برسید، شما هم کرم نزنه نپوسید. و همچنین و وضع العقابه علی معصیته، و قرار داد عقوبت را بر نافرمانی او. این که گفتم حضرت محمد البته در مقام ولایت راه باز دیگرانم برن، منتها اگه شما نخواستید تا اون اوج برید، ولی بشید با اون متحد شید، با روح محمدی، حقیقت محمدی متحد شید، حالا در حد خودتون حداقل یه سعادت، یه خوشبختی رو تحصیل کنید. خب پس و وضع العقابه علی معصیته، و قرار داد عقوبت را بر نافرمانی او. از اون بر گفت ریوارد میدم هر کس اوبیدینت باشه که انکورج کرده باشه، و از این بر گفت که پانیش میکنم، عقوبت میرسم، به عقوبت میرسم هر کس دیس اوبیدینت باشه. برای چی؟ برای این که پریونت بکنه، مانع بشه، بریر ایجاد کنه بر سر راه کسی که خودش رو بیچاره کنه. تا چی؟ تا ببینید اصلا خودش هم میگه برای چی این کار کرد، زیادتن لعبادهی ان نقمته، زیادتن یعنی تا براند، باز بدارد، ترد کند، دور بسازد عبادش را از شکنجه، از نقمتش، یعنی از نقمتی که خودتون برای خودتون میارید، خدا که شکنجه نیست، یعنی کاری میکنید که در نتیجه این حکمتی که بر عالم هست شما بیچاره میشید، به بدبختی دوچار میشید. از یک طرف پس دورشون بکنه، و همچنین و حیاشتم منه الی جنته، تا اینکه براند، تا براندنی باشد، و راندنی باشد از او سوی بهشتش، براندنشون به سوی بهشتش. خب این همونیست که خدای تعالی فرمود نب عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العظیم، با خبر بساز بندگانم را که من غفور، همان غفور رحیمم، و عذابم همان عذاب علیمم. پس دوتا رو که تو این آیه کریمه سوره بارکه هج فرمود، همین دوتا رو تو حضرت اینجا حضرت صدیقه کبرا بیان کرد، گفت که اینو برای شما قرار داد. بعد از اینکه گفت هدف اینه، هدف رو مشخص کرد، بعد تشویق و پرهیز رو هم، حذر دادن، بر حذر کردن را هم وارد صحنه ساخت که شما را به هدف برسونه و از موانع هدف باز بدار. عقاب مجازات در عقب یک عمل میاد، نقمت خود لغتش یعنی شکنجه و درد و رنج، مثل عذاب، مثلا شما عذاب و عقاب فرقش چیه؟ عقاب در معناش این هست که این نتیجه یک چیزی، نتیجه یک عملی است.
این ثواب و عقاب یه چیزی علاوه بر نعمت و جنتی، یعنی نعمت جنتی هست که این ثواب و عقاب مثلا
نه و جعل الثواب على طاعته، یعنی نتیجه طاعت رو ثواب قرار داد و نتیجه معصیت رو عقاب. پس عقاب در برابر ثوابه، نقمت در برابر جنت به کار برد. یعنی یکیش آسایش، یکیش سختی. یه تذکار هم هست اینجا. اینجا یک کار زیبایی کرد در مورد نغمت که گفت اینها رو پل بده عقب. کلمه دیاده با دالزار یعنی پوش کنه بک، پوش بک. این معنای دیاده با دالزاله، نه رزه. پوششون بک بکن، مثل این که اینها میخوان مثل یک پروانه ها که میان داره آتش خودشون با آتش بدن، یا یک حیوانات که میخوان بندادن خودشون رو توی دره، این یکی پلشون میده عقب. پس کلمه نغمت رو که گفت اینها رو پوششون بکنه بر، دفعشون کنه از نغمت. مثل این که ما یک تندنسی داریم، یک علاقه داریم، یک گرایش ذاتی داره طبعمون، نه فطرتمون، قاطی نشه الان بحث طبع، به بدبختی. یعنی ما با دست خودمون میخواییم خودمون رو حلاک کنیم. یکی هی ما رو حل میده عقب، میگه نگه چلو. بعد هیاشه کسی که صیادا که میخوان یک چیز رو بگیرن، شکارچی ها که میخوان یک حیوان رو شکار کنن، بعد هراها رو میبرن. مثلا شما یه گوسفند میخواد، یا یه چوپونی میخواد گوسفند بگیره، چیکار میکنه؟ همین این ور جلوش وام میسه، این ور جلوش وام میسه، اینجوری میکنه تا این بره بیفته تو آغلش یا بره تو جاش. هی دراها رو میبنده بروش که بره اون تو تا به دام بیفته. کلمه هیاشه یعنی این، یعنی وقتی که خواست شما رو به جهنم، به بهشت بیاره، شما هی فرار میکردی، هی میخواید این ور اونور بزنید، هی میاد راه ها رو میمنده شما رو اینجور تا بیفته تو دام بکشنتون به بهشت. اون وره که گفت شما هی هول میده عقب، هی شما میاد جلو و هولتون میده عقب، پشتون میکنه بر. این حکایت از این داره که میخواد بگه که طبع انسان، نفس انسان به ذات میره به طرف بدبختی، به طرف خودشو بیچاره کردن، و از بهشت و سعادت میخواد فرار کنه. خدا به این ترتیب با این ثواب و عقاب سعی کرد شما را پل بده عقب از جهنم و به کمن بیاندازتون برای آوردن به بهشت. حالا این رو یه حدیث، مضمونی حدیثی که زیاد شنیدید از رسول خدا صلوات الله علیه که فرمود حفت الجنت و بالمکاره و حفت النار و بالشهوات. حفت یعنی اینجا حفت یعنی پیچیده شده. شما یک چیزی که ربط میکنید توی چیز دیگری، نه اینکه ذاتش اون باشه. شما یک کاغذ کادو دورش کشیدید، میگه بهش یک کاغذی داره دورش کشیده شده، یک سیم خارداری دورش کشیده شده که سختی هاست، مکاره. مکاره یعنی دشواری ها، سختی ها، یعنی در واقع بیرون بهش سختیه. اینو از شمس هم داشتیم، شمس تبریزی باز یادتون باشه بیان کرد، گفت که با همه این سیمای خارداری که دور این باغ کشیده شده، بوی گلهاش میکشونه اینا رو میبره، با بوش میره. یعنی سیمای خاردار، سختیای راه اینا رو آزار میده، ولی بوش اینا رو جذب میکنه میبره. پس حضرت رسول صلوات الله علیه فرمود که بهش در یک سیمای خاردار، یک مکاره پیچیده شده، یعنی حول و حوش بهش مکاره، جهنم حول و حوش چیه؟ شهواته، یعنی جذابه، بیرونش جذابه، توش که بیافتی دردناکه. مثل همه لذاتی که ما داریم، لذات نامشروع، اعتیاد، نمیدونم چی اینا، بیرونش جذابه، وقتی که افتادی توش دردناکه. پس فرمود که این همه حرف رو زد فاطمه زهرا، گفت که شما رو میرانه از نغمت، از جهنم، تو کلتون میده اقایی، شما میخواید بیافتید توش، نه کلتون میده اقایی، از بهش فرار میکنید، میکشتون با کمن، میکشه سر میکنید بکشتون رو ببرتون بهش، چون بهش ظاهرش برای شما سخته، میکشتون بیارد. جهنم ظاهرش جذابه، هی حولتون میده میگه برید اقایی، برید اقایی. نزدیک نشد. این معنا یه حدیث دیگری هم هست که مولانا یه جور دیگه آورده در کتب حدیث مختلفه، من از مسند احمد حنبل اینو اینجور آوردم که میگه که رسول الله زهک رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلوات الله علیه خندید، یه خنده‌ای کرد. حالا چیه کجا خندیده؟ مولانا یه داستان رو جور دیگه میگه، میگه یه سری اسیر میوردن تو زنجیر بسته بودنشون، میوردنشون اسیرشون گرفته بودن میوردنشون به مدینه، رسول الله واسطه بود زیر لب خندید تبسم کرد. حالا مولانا داستان رو کلی تر میگه، این تو این حدیث نگفته برای چی خندید، یعنی بک‌گراند خنده رو نگفته چرا خندید. فقلنا ما یضحک که یا رسول الله، این راوی میگه گفتیم یا رسول الله چی باعث خنده شما شد؟ قال عجبت من قوم یقادون فی السلاسل الی الجنه، تعجبم در تعجبم شگفتم از مردمی که با زنجیر به سوی بهش باید برده بشن. یعنی خندیدم از این. مولانا اینجور تفسیر میکنه، میگه که یک اسرای میبردن، حالا شعر میکنم معنا میکنم، دید پیغمبر یکی جوغی اسیر که همی میبردند و ایشاد در نفیر. دید یک گروهی اسیر، جوغی یعنی گروه، گروهی اسیر رو میبردند و اینها در نفیر، همه ناله و داد و بیداد ناراحتی بودن، این اسیرها زنجیر کرده بودن میبردن، یعنی میبردن از جنگ گرفته بودن میبردن داخل مدینه. دیدشان در بند آن آگاه شیر، می نظر کردند و در وی زیر زیر. اون آگاه شیر یعنی شیر آگاه که رسول خدا باشه، که شیر بود اینا رو شکار کرده بود، به زنجیر کشیده بود، بهشون نگاه کرد، اونام نگاه کردن به او زیر زیرکی، یعنی اون اسرام در زنجیر به او زیر زیرکی نگاه میکرد. تا همی خواهید هر یک از غضب بر رسول صدق دندانها ولد، هر کدومشون دندوناشون رو زور هم فشار میدن از بغضشون نسبت به رسول خدا اون اسرام. زهرنه با آن غضب که دم زنن، زان که در زنجیر قهر دهمنن. میگه جرأت نداشتن که حرفی بزنن، فقط دندوناشون رو به هم میسایوندند و لباشون رو میگزیدن، برای اینکه زنجیرهای کلوف به گردنهاشون آویخته بود. میکشاندشان موکل سوی شهر، میبرد از کافرستانشان به قهر. میگه موکل اون کسی که بر اونا گماشه شده بود اینا رو به قهر میبرد توی شهر یعنی مدینه، میبردشون از کافرستان از شهر کفر به شهر اسلام، میآوردشون با زنجیر میبردشون. نه فدایی میستاند نه زری، نه شفاعت میرسد از سروری. میگه نه فدایی میگیرم فدیه میگیرم، نه طلا میگیرم، نه شفی قبول میکنم براتون، اسیری اسیر شد. رحمت عالم همی گویند و او، عالمی را میبرد حلق و گلو. حلق و گلو میگه رحمتون للعالمین هست، خدا فرمود رحمتن للعالمین هستی تو، ما تو رو نفسیم مگه رحمت برای عالمیان، رحمتی بر عالمیانه ولی گلو و حلق اینا رو میبری و خدا خودش میبره. خدا مگر این الرحمن الرحیم نیست؟ خدا رحمان و رحیمه ولی مجازات قرار میده برای چی؟ ترس دارن برای چی؟ برای اینکه مردم بیچاره نشن. پس با هزاران انکار میرفتن راه، زیر لب طعنه زنان بر کار شاه. میرفتن اسیرا طعنه میزدن زیر لب که تو چی؟ چاره ها کردیم و اینجا چاره نیست، خود دل این مرد کم از خاره نیست. میگفتن این همه فکر میکنن این مرد دلش مثل سنگ خارا، رحم توش نیست. بعد دای دیگر داستان رو چیز میکنه که پیامبر خندی، بعد یکیشون میگه این رسم پیامبران نیست بر اسرا بخندن، بعد میگه من از روی تحقیر شما نخندیدم، از این خندم گرفت که بایست با زنجیر اینجور شما رو از کفر کشید بیرون به اسلام و به بهش برش. ما هم میخواید تو آتش برید بس با این زنجیرها شما رو کشید، عقب عقب برید تو آتش با این زنجیر من بس شما رو بکشم بیارم بیرون از آتش. پس این همون که حضرت زهرا هم تعبیرش همین تعبیر بود که میرانه، اینا رو حل میده از آتش کنار برن، با چیز میکشه میاره. این نشون میده یه همچین کسی، این اگر جامعه رو اداره کنه چجور اداره میکنه. دیگران اداره کنه، جوانان باید سرگرمی داشته باشن، جوانان دوان که نمیشه فشار بده، این شهوت توش غضب میکنه، تو چیز میشه، سرکشی میکنه، چی میشه، چنان میشه. دیگران این فلسفه هم، اگه همچین کسی رئیس جامعه بود، مدیر جامعه بود، ولی جامعه بود، این بینش حضرت زهرا بود، بالانس میکرد قضیه رو، تشویق و تنبیه به جای خودش، ریوارد و پانیشمنت به جای خودش، همه چیز رو درست انجام میداد، چون میفهمه اینا اصلا چجور انسان به فساد کشیم یا چجور انسان هدایت میشه. اینا رو برای چی گفت؟ برای اینکه بگه ماها هستیم که لایقیم اداره کنیم. این نوع حرف زدن، مثلا شما یه وقتی میخواید خودتون عرضه کنی، خب برای اینکه خودتون عرضه کنی یه چشمه های خودتون نشون میدید دیگه. این چشمه ها برای اینکه بگید که شما اگه میخواید به کسی اعتماد کنید به ما اعتماد کنید. اینا رو خب برای اینکه بگید که مردم اگه میخواید هدایت شید، نجات بدید، ما میفهمیم انسان چجوری هدایت میشه، ما میدونیم انسان چجوری تباه میشه، به هلاکت میرسه. این بهتر از این براتون توضیح بدیم چرا، چگونه، چجور؟ پس چرا دست از ما برمیداریم؟ بعد از این فرمود و اشهد ان ابی محمد صلی الله علیه و آله عبده و رسوله. بعد از این که خدا رو ستود، آفرینش خدا رو ستود، هدف از آفرینش رو بیان کرد و حکمت آفرینش رو بیان کرد، بعد شهادت دوم، شهادت اول بر وحدانیت خدا، عبودیت خدا بود، شهادت دوم بر رسالت رسول اکرم بود. و جالبه و اشهد ان ابی، الله حسین گفت پدرم، قبل از اینکه اسم پیامبر اکرم بگه نسبتش رو با خودش بیان کرد. چرا؟ برای اینکه یه جای احتجاجه، اونا میگن که ما صحابه، میگه من شما صحابه، من هم صحابه هستم، من فرزند دلبندم، تربیت شده خانش هستم. شما میگید مثلا فرض کنید 100 ساعت حرف از او شنیدید، من 1,000,000 ساعت حرف از او شنیدم، با شما مثل غریبه حرف زده، با من مثل پاره تن حرف زده. شما میگید این حدیث رو شنیدید، من همه چیز رو شنیدم. پس این که گفت ابی، چون در مقام احتجاج هست، قبل از این که نام ببره میگه شهادت میده هم پدرم، نسبت خودش رو بیان کرد محمد. کدوم حدیث؟ احادیث اگر مخالف قرآن باشن معتبر نیستن، و اگه موافق قرآن باشن بیرون قرآن معتبره. بس ببینیم حدیث اگر با قرآن موافقه معتبره، اگر چون همه که اگه میخواستن هر چی که حضرت رسول گفته بیارن تو قرآن، اصلا قرآن دیگه نمیشد حملش بکنی، یه چیز بزرگی میشد. بنابراین اون چیزا که خدا گفته بود تو قرآن بنویس، تو قرآن، اون چیزا که خدا گفته بود تو قرآن نباشه، خب ایشون نصیحت میکرد مردم رو، اونو جدا از قرآن، منتها با قرآن هماهنگ باشه. پس این یه نکته. پس تقدم پدرم جنبه های زیادی داشت از نظر سیاسی مهم، و بعد تقدم عبد بر رسالت، عبودیت بر رسالت، شهادت میدهم، یعنی من رسالت رو پذیرفتم، همچنان که توحید رو پذیرفتم، رسالت رو هم پذیرفتم، شهادت میدم که او عبد و رسول خداست. تقدم عبودیت بر، به خاطر چی بر رسالت؟ که رسالت یه امر اجتماعی بود، یه امر سیاسی، تمام میشه. خیلی از اولیا رسول نیستن، خیلی از انبیا رسول نیستن، خیلی از عبدهای الهی، عبدهای خدا، عباد خدا رسول نیستن. پس عبودیت تقدم داره بر رسالت، عبودیت هم. همچنان که ما در تشهد هم میگیم عبده و رسول، عبودیت مقام برتری است از مقام رسالت. پس به دلایل مختلفی عبودیت رو اول ذکر، این یک. بعد رسالت، اما راجع به عبودیت رسول خدا صلوات الله علیه و نقش عبودیت که گفت من شهادت میدم که پدرم عبد اوست، این عبد رو شیخ ابن عربی در خصوص الحکم یه بحث داره که من ترجمه و شرحش از استاد آیت الله حسن‌زاده عاملی اینجا آوردم خدمتتون عرض می‌کنم. چون خداوند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را در اصل جبلت، جبلت یعنی سرشتش، ذاتش، اسنسش و خلق و خلقتش عبد آفرید. خب دقت کنید، این راجع به زنم هست و این در فصل محمدی خصوص الحکم که فرمود من سه چیز نزدم محبوب گردانده شده از دنیای شما: زن، بوی خوش و نماز نور چشمانم قرار داده شد. داره اونجا رو توضیح میده که چرا زن براش انقدر عزیز بود، میگه برای اینکه عبد. حالا داره ربط زن رو با عبودیت بیان میکنه، میگه رسول خدا عبد ذاتی بود، ذاتن عبد. چون ذاتن عبد بود و زن هم از این حیث مشترک در جهت عبد قابله، فرمان پذیره، چون از اون حیث قابلیته بعد فعال تبدیل میشه به فعالیت. نگاه کنید، میخواد ربط بین فاطمه زهرا عبودیت رو مقدم داشت بر رسالت، به خاطر اینکه خواست بگه قابلیت فاعلیت. داره ابن عربی این کارو میخواد بکنه، میخواد بگه اگه اون قابلیت نبود این فاعلیت نبود. حالا میگه که زنام از جهت قابلیت خیلی شدیدی که دارن، فاعلیتشون هم خیلی شدیده، یعنی هم قابلیت چون در قابلیت تام، من در فاعلیت هم تام هستم. و یه اشتراکی بین رسول خدا و زنان برقرار میکنند. از این چون خداوند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را در اصل جبلت و خلقتش عبد آفرید، یعنی اصلا ذاتن عبدش کرد، نه اینکه ما ذاتمون چیزی باشه یه عبد تصنعی باشیم، ذاتش عبد بود. عبد چیه؟ که منفعل و متأثر از سید و مولای خود است. عبد یعنی هر چی که مولایش بگه انجام میده. چه اقتضای عین ثابتش، عین ثابت رو دوستانی که باشون بودیم میدونن یعنی چه، دیگه اگه کسی نمیدونه حالا جای بحث توضیحش نیست الان. چه اقتضای عین ثابتش؟ عبودیت ذاتیه حاصل از تعین و تقید و حفظ ادب با حضرت الهی است. یه همین که دید تعین داره، تقید داره، محدودیت داره، این یه عبودیت میاره، دترمینیشن، تعین دترمینیشن و تقید هم یعنی باندری داشتن، باند داشتن. حالا که دترمینیشن داره، دترمایند شده و چیز داره، باندریز داره، دید این این عبودیته، عبد شد. و این یه نکته بود، یکم حفظ ادب میکرد، یکی که ذاتن عبد بود، یکم حفظ ادب میکرد. هیچگاه سر خود را به سوی سیادت بر نداشت، هیچگاه سعی نکرد سروری کنه. در همه جا عبد و رسول هیچگاه سر به سیادت بر نداشت، بلکه همواره از جهت عبودیت از ساجد رب خود، یه همیشه در سجده بود. درسته ما میدیدیم که واسطه، ولی سجده بود همیشه، واسطه‌اش هم در سجده بود. پس بلکه همواره از جهت عبودیتش ساجد رب خود و متذلل، هامبل حضرتش، همیشه هامبل بود در برابر خدا و واقف در مقام عبودیتش، همیشه ایستاده بود در مقام عبودیتش. به مرتبه انفعالش بود، یعنی همیشه تأثیر پذیر بود از خدا، تا آنجا که خداوند تکوین فرمود از او آنچه را تکوین فرمود، یعنی هر چه پدید آمد از صدقه سر او بود. اگر این رام بودن و این منقاد بودن و این در اختیار بودن، سابمسیو بودن رو نداشت نسبت به خدا، خدا تکوین رو این چنین تکوین نمی کرد. به واسطه حقیقت او بود، این رام بودن او بود، سابمسیو بودن او بود که جهان خلق شد. او پذیرای اثر خدا بود، هر چی خدا میخواست گفت انجام بده. پس این میگه عبودیت اینجوری معنا کنه. عبادت نه اینکه گفت نماز بخونید نماز بخونید، اون درسته، اینا نمونه های گفت روزه بگیرید روزه بگیرید، خمس بدید خمس، زکات بدید، اینا عبودیت های شرعیه. عبودیت تکوینیش این بود که خودش رو در اختیار خدا قرار داد که هر کاری میخواد بکنه در عالم تکوین بکنه. بعض یعنی همه ارواح و مظاهر آنها از روح او ایجاد را از روح او ایجاد کرد، یعنی هر چه پدید آمد از او پدید آمد، که در حدیث آمده است، این از جزء حدیثه. اولین مخلوق عقل است و این عقل روح آن جناب است که فرمود اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی را که خدا خلق کرد نور من بود. یعنی یک به اصطلاح چی بگیم، یک چیزی که یک سابستنسی، حالا بگیم سابستنس کلمه خوبی نیست ولی برای رسوندن معنی، یک سابستنسی رو خدا خلق کرد که اکسپت میگه همه چیز رو، پذیر رسپتیو بود، پسیو بود، همه چیز رو قبول می‌کرد. خدا هر چیزی می‌خواست این سابستنس رو شکل بده، فرم بده، اون فرم می‌گرفت. پس نور من، نور عبودیت من اولین چیز بود، یعنی هر چیزی می‌خواست بیافرینه از نور من می‌آفرید. پس خداوند او را رتبه فاعلیت و تاثیر در عالم نفوس یعنی ارواح داده است. میگه چون رتبه قابلیت داشت، حالا فاعلیت خدا بهش داد، از اون آمد. انفاسی که بوهای خوشن، چرا گفت که من بوهای خوش برام، بوی خوش رو دوست دارم، گفت دو تا چیز، سه تا چیز دوست دارم، دوست محبوب گردانده شده نزد من، زن، بوی خوش و نماز. پس ابن عربی داره معنا میکنه، میگه بوهای خوش کیا هستن؟ ارواح هستن که از او آفریده شدن، یعنی کلمات وجودی طبیعی هستن که انفاس جمع نفس به فتح ببخشید، انفاس جمع نفس به فتح فا هست. پس انفاسی که بوی خوشن ارواح، انفاس خوشن یعنی نفسهای خوشن. پس خداوند تیب را محبوب او گردان، تیب یعنی بوی خوش. پس از این جهت تیب را بعد از نسا یعنی زنان ذکر، زیرا نسا صورت آن قابلیت و انفعالم، میگه اون جنبه عبودیت من همون نسا هستن، زنان هستن، چون اینها صورت یعنی ظاهر که بشن جنبه عبودیت من زنان هستن. خلاصه سخن این که انسان عبد منفعل از مولای خود است. انسان، حالی که زن مرد کاری نداره اینجا، انسان عبد منفعل یعنی سابمیسیو هست از خدا، نسبت به خدا، که در پیشگاه او هموار ساجد و متذلل است، همیشه هامبله در برابر خدا، چون این ثابت رسول خدا، آرکیتایپ رسول خدا، رسول خاتم، اقتضای عبودیت تام را دارد. یعنی آرکیتایپ پیامبر اکرم این جوریست که ابسولوت سامیشن باید باشه، عبودیت تام داشته باشه، که چی؟ که در فعل قولش هیچگاه سرش را به سوی سیادت نیفراش، هیچ وقت سر به سروری بلند نکرد، نگفت من، و در اطلاع وجودیش، در ترانسن کردن خودش، اسن کردن خودش، در قوس صعود اول ما خلق است، اولین چیزیش که در قوس صعود ایجاد میشه، اون اول ما خلق مال اولین موجود نیست، برای که خلق از این جهان میاد بلند میشه، اون که اول آفریده میشه اون اول ما خلق نیست. گاهی میگن اول ما صدر و اول ما خلق فرق داره با اول ما صدر. حالا اینا بحثش اگه بخوام اونا بکنیم این بحث گم میشه، کسی هم میگن این سوال به ذهنش آمد نکنه چون این بحث گم میشه. به بحث داره مهندس سلام برای اینکه بریم تو بحث نمازده در قوس سعود اول ما خلق است و همه کلمات نوریه موجودات خارجی از این نور ایجاد شدن. خداوند سبحان به رسول رتبه فاعلیت داد، حالا چون قابلیت داشت، وی وقتی که عبد شد رسول میشه، میگه تو عبد منی، حالا رسول من، حکم فرما بشه. پس از قوم میگه زنان هم هم برای این از در بحث میره بیرون، ولی بخاطر اینکه این حدیث خیلی موجب فتنه شده بین ادله که نمیفهمن، ابن عربی میگه به خاطر این زنان قدرتشون بیشتر از مردانه، از جهت اون چون قابلیتشون بیشتر هست از خدا بیشتر میگن، در مظهریت تامترن، برای همین رسول خدا در اونها خدا رو بیشتر میتونستن، چون اونها درسته که زور بازو ندارن، حالا مقایسه ای بگیم، ولی زور اون قدرتی در اونها هست بیشتر هست، به خاطر عبودیت بیشترشون فاعلیتشون قوی تر هست. پس اینجا هم میگه به رسول خدا هم فاعلیت تام داد به خاطر عبودیت، یعنی از عبودیت به رسالت رسید. پس رتبه فاعلیت داد که موتی کمال کل اهل عالم، همه عالم رو کلا عبداره میبخشه، چون گرفت میتونه ببخشه، اگه نگرفته بود که نمیتونست ببخشه، و واسطه فیض است که جمعی ارواح و مظاهر آنها از این نور از این نور وجود یافتن، و عالم عالم انفاس یعنی ارواح که هم انفاس مافوق خودن و هم به انفاسشان در وجود ظاهری شهادی مؤثرند، و ارواح طیبه وجودی شهادیه از این انفاس طیبه ظاهر شده است، یعنی از انفاس رسول خدا که اینها رو ایجاد کرده اینا پدید آمدن، یعنی این انفاس که خود روایح طیبه ان، مبادی موجودات شهادی ان، و خود ارواح روایح طیبه وجودی عیان ازلیه. اینا یه خود من عجبت رو نکنم، چون در شما نمیخواد اینا رو خیلی جزئی بخوام توضیح بدم، اصل مطلب رو بگیرید. در پیش دانستیم که طبیعت کلیه روحانیه، یعنی صادر نخستین، اینجا اول ما خلق نیست، اول ما صدره، که رق منشور همه ارواح و مظاهران هاست، که پذیرنده همه ارواح هست، حامل ارواح و مظاهران ها. پس جمیع کلمات وجودیه، یعنی همه چیزها که موجود میشن، مخلوق میشن، اعراف طیبه هم، اینا خوشبو هم. از رتبه فاعلیت نور خاتم پدید آمدن، همه از فاعلیت او پدید آمدن، فاعلیتش ناشی از چه؟ از قابلیتشه. و دانستی که این رتبه فاعلیت متأخر از جهت عبودیت اوست، که عبودیت جنبه قابلیت و انفعالیت دارد. پس فهمیدی میگه چرا رسول شد؟ فهمیدی چرا همه از او میگیرن؟ همه انبیا از او میگیرن؟ چون اول هیچی از خودش ابراز نکرد، سابمیسیو محض بود، عبد محض بود، چون عبد محض بود فاعلیتش هم تام شد. چنانچه خداوند در نساء که رتبه عمومت یعنی مادریت و قابلیت و انفعالیت دارن، رتبه فاعلیت هم قرار داده است. زنا با در این حال که قابلیت دارند و مادریت دارند، فاعلیتشون هم هست، فاعلیتشون هم به همون نسبت شدیده. در عالم شهادت نیز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را که از جهت عبودیتش قابل منفعل بود، رتبه فاعلی داد، به خاطر قابلیتش فاعلیت داد بهش، که ارواح طیبه کلمات وجودیه یعنی روایح تکوین که از عالم انفاس استشمام می شود، از روح و نور ختمی نیز اولم استشمام می شود، یعنی هر چی که آمد اینا نورای خودشن، میگه بوهای خوش رو دوست دارم برای اینکه بوی خودشن، خودش اینها رو ایجاد کرده در عالم، مثل که فرزندان خودش رو مادر دوست داشته باشه، برای اینکه اون حالت اولش قابلیت بود، بعد اینا رو ایجاد کرد، بعد حالا دوستشون داره. خب اینجا ها تا اینجا بحث فرمود عبده و رسوله، عبد بودن رو معنا کردیم یعنی چی؟ و رابطهش با رسالت معنا کردیم، یعنی قابلیت با فاعلیت. در واقع بخوایم بگیم رابطه عبودیت رسالت چیه؟ اینجور که معنا کرد شیخ ابن عربی، رابطه عبودیت با رسالت رابطه قابلیت با فاعلیته. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن اختاره و انتجبه قبل ان ارسله، پدرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم را که عبد و رسول اوست اختیارش کرد و اشتباهش فرمود برگزیدش قبل از اینکه بفرستدش، یعنی قبل از اینکه او رو شما به صورت رسول ببینید در میان شما بیاد برگزیده بود، اختیارش کرده بود، حالا با ولایت نبوت و یا قبل از حتی آفرینش عنصریش و ظاهریش اختیارش کرده بود و خدای تعالی هم چنین به خاطر چی؟ به خاطر اینکه محبوب ازل بود. خدای تعالی می فهمد ولکن الله یشتبی من رسله من یشا، خدا از رسولش هر کسا که بخواهد اجتبا می کند. و به حضرت موسی علیه السلام و انا اخترت و کفست لما یوها، من تو را اختیار کردم، گوش بده با هم چه میگم. موسی را قبلا کردم به دنیاویات اختیارش کرده بود، به فرعون اگه نمیخواست بچه ها بنی اسرائیل رو بکشه، برای اینکه شنیده بود که موسی میاد به دنیا، پس موسی تا قبلا که به دنیاویات خدا اختیارش کرده بود. وقت که رفت به طور سینا گفت و انا اخترت و که فستم لمایوها، و من تو را اختیار کردم، گوش بده به آنچه که به تو وحی میکنم. خب باز اینجا سخنی از خصوص لکم ترجمه استاد حسن زاده یانی، احدی از انبیاء و رسول نمیبیند این علم را مگر از مشکات رسول خاتم، هیچ کسی هیچ علمی ندارد مگر از رسول خاتم، و نمیبیند او را احدی از اولیاء مگر از مشکات ولی خاتم، یعنی خدا را نمی بینم مگر از مشکات ولی خاتم که باز خودشون ولی خاتمه. حتی رسول آنگاه که آن علم را می بینن نمی بینن مگر از مشکات خاتم اولیا، حتی رسولان از خاتم اولیا می بینن. چه رسالت و نبوت، یعنی نبوت تشریع و رسالت تشریع قطع می شوند اما ولایتی که قطع نمی شوند، پس مرسلون که اولیا هستن آنچه را میبینن از مشکات خاتم اولیا میبینن، پس چگونه خواهد بود حال اولیای دیگر، یعنی اولیا که از مرسلین نیستن. اگرچه خاتم اولیا در حکم الهی تابع خاتم رسول در تشریعیات هست، یعنی در این نشه، و این حرف قاده مقام خاتم اولیا نیست، یعنی در سب ظاهر خاتم اولیا که مثلا حضرت علی علیه السلام یا حضرت مهدی علیه السلام باشه از رسول زمانشون یا رسول خاتم اطاعت میکنن و این رب مقام اونها رو پایین نمیاره در هر صورت. حالا این قسمت رو من نمیکنم بخواد این که جاست خودتون ارزیاد نکنه تفسیر میکنم. امام پیشوای مطلق است و این مقام تجزیه بردار نیست، امکان ندارد در اصل دو امام باشه. حالا این بحث امام با بحث نبی چجوری پیوند میخوره؟ برخ از سفرهای الهی نبی هستن اما امام نیستن، برخ از سفرهای الهی امام هستند و نبی نیستن، برخی از سفرهای الهی هم امام هستن و هم نبی هستن مثل پیامبرم. هر پیغمبری از آدم تا آخرین پیغمبر بلکه خود آدم هیچ یک از آنها نیستن مگر اینکه نبوت را از مشکات خاتم و نبیین گرفتن. اگرچه وجود طینت خاتم به حسب زمان از آنها مؤخر است، هم که مولانا گفت که من پدر جد جدم هستم، گرچه از نظر ظاهری وجود خاکیشون بعد از آدم هست، زیرا حقیقت او حقیقت محمدیه موجود بود و انبیا نبوت را از این حقیقت که روحانیت اوست گرفتن، از این رو فرمود کنتو نبیین و آدم و بین الماء و الطین، من نبی بودم هنگامی که آدم هنوز بین آب و گل بود، آدم آفریده نشده بود. پس این که حضرت زهرا فرمود که اختیارش کرد و انتخابش کرد قبل از اینکه بفرستتش، یعنی قبل از اینکه شما به عنوان رسول ببینید او برگزیده خدا بود. خود حدیث گفت من نبی بودم قبل از اینکه اصلا آدم خلق بشه. حالا این یه مقدار از این بحث اینجا خوندیم مربوط به بحث ما، یه خودش پراکنده بود فقط برای اینکه یک ایده داشته باشید از اینکه مقصود حضرت زهرا سلام الله علیها از این فرمایشاشون چی هستش. ان شاء الله توفیق فهم بیشتر و عمل بیشتر خدای متعال به ما عطا کنه و سلام علیکم.